در خواب دیدم علی مولا، علی در مسجد و میراب دیدم علی مولا، علی دیدم که بر دلدل سوار است علی مولا، چو غم بر رکابش می دویدم علی مولا، علی جان علی جان علی مولا، علی جان علی جان علی مولا. علی مولا مناجات مرا پیش خدا کن علی مولا، چرا وای روغنی نظری تمیدم علی مولا، بر جا بیمار از دردش دوا کن علی.
خوشرویی نیز در کنار رازداری از دیگر مواردی است که در دوستیابی بدان تأکید می شود. همانطور که می دانیم پیدا کردن دوست کار آسانی نیست. برخی دوستی را به پرندهی تشبیه کردند که برای بدست آوردن آن باید تلاش کرد. در کلام امیرالمؤمنین، بهترین و کم هزینه ترین وسیله خوشرویی است. خوشرویی مانند ریسمانی است که سعید را به سمت خود می کشند. بشاشت و تبسم چهره انسان را زیبا و جذاب می نماید. بنابراین بهترین راه این است که از دوران نوجوانی و جوانی خوشرویی را تمرین کرد تا اثر شگفت‌انگیز آن بر خطوط چهره انسان نمایان شود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند خوشرویی احسانی است بی هزینه. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه بشنویم نظر بارون کاردایفو، دانشمند فرانسوی را درباره حضرت علی علیه السلام.
علی علیه السلام مولود حوادث نبود، بلکه حوادث را او به وجود آورده بود. اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله خود اوست. پهلوانی بود در عین دلیری دلسوز و رقیق القلب و شهسواری بود که هنگام رزم آزمایی زاهد از دنیا گذشته بود.
تشکر میکنیم که برنامه خودتان نشان راه را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، از دیگر نکات مهم در دوستی تحمل عیب هاست که نه تنها در دوستیابی های اهمیت است، بلکه ضامن تداوم آن نیز هست. به همین دلیل باید با تحمل و سعه صدر از عیوب دوستان و هم نشینان چشم پوشید. از آنجایی که هیچ کس معصوم و مبرا از عیب و نقص نیست، بهتر است با شکیبایی عیوب دوستان را نادیده بگیریم تا هیچ کس از آن با خبر نشود. آیت الله سید ابوالقاسم خویی از علمای قرن حاضر در شرح حکمت ششم می فرماید همان گونه که قبر لاشه بدبوی مردار را در خود پنهان می دارد تا مردم از آلودگی های آن در امان باشند، تحمل بدزبانی ها و بدرفتاری مردم و فرو بردن غضب نیز عیوب اخلاقی انسان را از چشم دیگران می پوشاند. البته چشم پوشی از عیوب دوستان مسئولیت تلاش برای رفع آنها را از دوش انسان بر نمی دارد. چنانچه امام در سخنان دیگری می فرماید کسی که ادعای دوستی می کند ولی عیوب انسان را تذکر نمی دهد و هر گونه نقص و عیبی که می‌بیند بی تفاوت از آن می‌گذرد، دوست واقعی نیست. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور یک یکتان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رؤيتي وترياقي
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. ادامه رزمایش نیروهای مسلح ایران، نشست وبیناری مجلس حامی قدس و فلسطین در تهران و واکنش وزیر امور خارجه ایران با پیشنهاد قطر. کوچکترین اشتباه دشمن درباره توان دفاعی ایران با پاسخ سنگین و قطعی نیروهای مسلح ایران روبرو خواهد شد. سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، هفته گذشته در سخنانی در حاشیه رزمایش نیروهای مسلح با تأکید بر این موضوع افزود آمریکایی‌ها در هفته‌های اخیر تحرکاتی از جمله آوردن زیردریایی هسته‌ای، جابجایی در یگان‌های دریایی و گشت‌های هواپیماهای دورپرواز در منطقه داشتند و این ابهام وجود داشت که شاید آنها نسبت به شرایط دفاعی جمهوری اسلامی ایران دچار اشتباه محاسباتی شوند. بر این اساس آمادگی دفاعی نیروهای مسلح ایران برای دفاع از عزت و امنیت کشور در رزمایش‌های مختلف به نمایش گذاشته شد. رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته و در ادامه رزمایش‌های پهپادی، موشکی و دریایی با حضور تیپ‌های هوابرد، نیروهای مخصوص و واکنش سریع در سواحل مکران برگزار شد. نیروهای مسلح ایران با برگزاری این رزمایش‌ها آمادگی خود را نشان دادند و به دشمنان نیز این پیام را دادند که درباره ایران نباید کوچکترین خطای محاسباتی را داشته باشند، زیرا کوچکترین اشتباه با پاسخ قطعی و سنگین جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. بخشی از توانایی ایران در عرصه موشکی در رزمایش پیامبر اعظم 15 با اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی نیروهای هوافضای سپاه پاسداران به نمایش گذاشته شد. سردار علیرضا افشار، مسئول هیئت اندیشه ورزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مورد این رزمایش گفت:
این حرکت واقعا بسیار ارزشمند بود، از این جهت که پیشرفته ترین موشک های بالستیک ما که قدر یک بود و موشک اماد و سجیل، سه نوع موشکی بودن که در این رزمایش آزمایش شد با برد 1800 کیلومتر. در محدوده 2000 کیلومتری کشور ما اگر بخواد تهدیدی صورت بگیره که غیر از اون هم امکان پذیر نیست، 2000 کیلومتر بیشتر امکان تهدید بر علیه کشور ما نیست، چه ناوهای هواپیما و چه پایگاه‌های نظامی کشورهای دشمن و اونهایی که ممکنه تهدید علیه ما باشن، همه اینا به همین بردن و قابلیت موشک‌های ما دیگه تأمین امنیت میکنه. اگر بخوان اقدامی انجام بدن قطعا اینها میتونه بازدارنده باشه. موشک‌هایی هم که شلیک شدن موشک‌های بالستیک هستن، بسیاری که اینها میرن خارج از جو و با توجه محاسبات جوی و دقیقی که وجود داره در نقطه هدف به صورت فراغ، یعنی بدون رادار، مثل سنگی که در موقع خاصی بخواد پیاده بشه هیچ راداری نداره که بخواد کنترل بشه توسط دشمن. بذاریم ترهایی که به عنوان سقف آهنین و موشک‌های پاسورت آمریکایی اینها مد نظر هست برای کنترل موشک‌های بالستیک ما، اینها قابلیت ندارن. در این وسط سال گذشته این آزمایش شد. البته ما در کنار قدرت موشکیمون باید داد کنیم از قدرت سایبری که الحمدلله عزیزان ما به اون رسیدن و میتونن در برنامه های دشمن ایجاد اختلال بکنن. اینها همه قدرت های بالایی است. من یک نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. در بازتاب رسانه‌ای بین‌المللی که من رصد کردم، اکثر خبرگزاری تقریبا تمامشون از این رزمایش به عنوان بازدارنده در مقابل دشمنان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی یاد شده. دیگه از اون صحبت های گذشته نمی‌کنن که اینا تهدیدی است برای کشورهای همسایه و ایران حراسی رو بخوان راه اندازی کنن. جفت دیگه در جهان ایران جز این که در مقابل دشمنانش بخواد اقتدار لازمش برای امنیت کشورش فراهم کنه هدفی نداره.
سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم با اشاره به تقویم سالانه نیروهای مسلح برای برپایی رزمایش‌های نظامی گفت: دشمنان ادبیاتی تهدیدآمیز دارند و بایستی پیام‌ها با آنها داده شود. سردار جوانی ادامه داد:
خب این رزمایش موشکی و پهپادی که همزمان سپاه پاسداران انجام داد، در واقع نسبت به رزمایش‌های دیگر یک مزیت‌هایی رو داشت و اون همین که با استفاده از حجم بالای موشک‌های بالستیک نقطه زن در کلاس‌های مختلف و همچنین پهپادهای بمب‌افکن و انتحاری، نمایش از اقتدار رو جهانیان شاهد بودند و این نشون میده که ملت ایران مصمم از خودش و از تمامی منافع حیاتی خودش دفاع بکنه و خب قطعا وقتی که چنین رزمایشی رو هر کسی ملاحظه بکنه متوجه میشه که ملت ایران یک ملت مقتدر و دارای اراده برای دفاع از موجودیت و هویت و تمامیت ارضی خودش و ارزش‌های حیاتی خودش است. خب ببینید، ما متناسب با تهدیداتی که وجود داره در واقع ملت ایران تصمیم تاریخی خودش رو گرفته که همواره آماده دفاع از خودش باشه و قطعا این آمادگی که همواره وجود داره خودش بازدارنده است و ما خب از جنگ تحمیلی که بیش از 30 سال میگذره شاهد جنگی علیه ملت ایران نبودیم و علتش هم دقیقا همین توانمندی اقتدار دفاعی و اقتدار نظامی و موشکی و امروز خب اضافه هم شده در راستای در واقع نبردهای نامتقارن و با توجه به آسیب پذیری های دشمنان، خب ملت ایران مشاهده کردن که در یک حجم بالا موشک ها به شکل نقطه زن متمرکز بر یک نقطه، همزمان پهپادهای با قدرت مانور بسیار بسیار بالا. فلذا کسایی که نظامی هستن و ژئوپلیتیک ایران رو میدونن، جغرافی های ما رو میدونن، بحث ما به لحاظ ژئوپلیتیک یک وضعیت خاصی رو داره و دشمنانی که در واقع هر از چندی رجزخوانی میکنن و از زبان تهدید استفاده میکنن، خودشون به خوبی متوجه این واقعیت هستن که ملت ایران یک ملت متفاوت از دیگر کشورهایی که اونها در گذشته اونها رو آزمودن. ولذا این نکته ای که در صحبت‌های سپهبد شهید سردار دلحاج قاسم سلیمانی گهگاهی مطرح میشد که اگه جنگی به پا بشه تمامی امکانات شما نابود خواهد شد و سرنوشت جنگ رو ما رقم خواهیم زد، این یک واقعیت مبتنی بر هم اراده ملی و اراده در نظام سیاسی ما و رهبری و نیروهای مسلح و هم توانمندی ها و تجهیزاتی که گوشه هایی از آنها در این رزمایش به نمایش در اومد در قالب در واقع رزمایش در حجم بالای پهپادها در کلاس های مختلف با ماموریت های متفاوت، علاوه بر بحث شناسایی اون قدرت بمب‌افکنی و در واقع شلیک و عملیات های انتحاری و هم موشک ها در کلاس های بالا.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ایران دوشنبه 18 جنوری همزمان با 29 جدی روز غزه نماد مقاومت میزبان یک نشست وبیناری با موضوع مجالس حامی قدس و فلسطین بود. در این اجلاس رؤسا و نمایندگانی از پارلمان‌های ترکیه، مالزی، اندونزی، یمن، پاکستان، الجزایر، افغانستان، قطر، تونس، لبنان، بولیوی، ونزوئلا، عراق، سوریه، آفریقای جنوبی، فلسطین و ایران شرکت کردند. صهیونیست‌های متجاوز برای تثبیت حضور نامشروع خود در سرزمین فلسطین طی بیش از 70 سال با انجام هزاران جنایت و کشتار و ادامه نسل‌کشی فلسطینی‌ها و تجاوز به لبنان و سوریه در صدد اجرای نقشه شوم استعماری تجزیه منطقه زیر پوشش طرح موسوم با معامله قرن هستند. در 15 ماه می 1948 انگلیس با در اختیار داشتن قیمومیت فلسطین و برای تداوم اهداف استعماری خود و داشتن پایگاه دائم در منطقه غرب آسیا با صهیونیسم بین المللی برای مهاجرت یهودیان به فلسطین و تشکیل دولت صهیونیستی به توافق رسید. در این روز نکبت صهیونیست ها با حمایت انگلیس و آمریکا یک رژیم تروریست و نژاد پرست را بر سرزمین اشغال شده فلسطین حاکم کردند. کنفرانس مجالس حامی ملت فلسطین در حالی برگزار شد که جنایات رژیم اشغالگر با سوء استفاده از شرایط نابسامان منطقه‌ای و بین المللی و با حمایت های ترامپ رئیس جمهور پیشین و جنایتکار آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شد. افکار عمومی جهان به ویژه بعد از فراگیر شدن بحران ویروس کرونا و مشاهده بیرحمی ها و جنایات رژیم صهیونیستی در برخورد با 2 میلیون زن و کودک و جوان محاصره شده در غزه و محروم کردن آنها از کمک های انسانی و دارویی به این باور رسیده است که رژیم اشغالگر دارای تسلیحات هسته‌ای و شیمیایی خطری جدی برای جامعه جهانی و صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در توییتی با اشاره به پیشنهاد اخیر وزیر خارجه قطر درباره گفتگو میان ایران و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نوشت: ایران از دعوت محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر برای گفتگوهای فراگیر در منطقه استقبال می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد همانطور که ایران همواره تاکید کرده است راه حل چالش ها در همکاری برای تشکیل مشترک یک منطقه قدرتمند، صلح‌آمیز، باثبات و کامیاب و رها از هژمونی منطقه‌ای و جهانی نهفته است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل گفتگو و احترام به حاکمیت و حسن همجواری در منطقه تاکید کرده و علاقمندی خود را به داشتن روابط منطقی متناسب و متوازن با همه همسایگان ابراز کرده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی از موضوع ایران حراسی به عنوان بهانه و ابزاری برای ترساندن مردم و کشورهای منطقه استفاده کرده اند و از این طریق تا حد زیادی توانسته اند برخی طرح‌ها و سیاست‌های زیانبار خود علیه منافع منطقه را پیش ببرند. این سیاست مخرب منطقه را ناامن کرد و تروریسم و داعش بر منطقه سایه انداخت و لشکرکشی آمریکا و متحدانش در منطقه، نه در افغانستان و نه در عراق و نه در خلیج فارس، نتوانست امنیت برقرار کند، چرا که هدف آنها هیچگاه ایجاد امنیت و مبارزه با تروریسم نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به همسایگان منطقه خلیج فارس نوشته بود: همسایگان عزیز، چرا از ایالات متحده و سه کشور اروپایی می‌خواهید در مذاکرات با ایران حضور داشته باشید، در حالی که اولا با آنها هیچ مذاکره‌ای در خصوص منطقه ما انجام نخواهد گرفت، چرا که آنها خود مشکل منطقه ما هستند. ثانیاً ما می توانیم بدون دخالت خارجی ها و طور مستقیم با هم صحبت کنیم. ابتکار صلح هرمز هنوز روی میز است. ارائه ابتکار صلح هرمز، مشارکت در روند صلح آستانه، حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و تاکید بر لزوم افزایش همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نمونه‌هایی از توجه جمهوری اسلامی ایران و مشارکت و همکاری برای حصول به امنیت پایدار در منطقه است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچید ناتوان شده.
سکوت می‌کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیدی در
بنام خدا. توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. بمیر تا برهی ای حسود، کین رنجی است که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. شوربختان به آرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت و جا، گر نبیند بروز شب پره چشم چشمه آفتاب را چه گناه. همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعات مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایت را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و به خدمتتان پیشکش کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما دزدی در میان کشتی نام دارد که تقدیم می شود.
تنها یک قایق کنار دجله است، چاره ای نیست تا با او صحبت کنم. ناخدا ناخدا.
حالا برادر مسافری؟
میخواهم به بندر اوبوله بروم.
امروز به دلیل کمبود مسافر همه قایق ها رفتن.
مرا با خود ببر، کرایش را خواهم داد.
با خود چه داری؟
یک کیسه کوچک دارم که کنار خودم میگذارم.
همانجا بیست تا قایق را به اسکله نزدیک کنم.
امروز دجله آرام است.
تو را به مقصد میرسانم و باز میگردم. سوار شو.
برویم ناخدا، برویم. ناخدا، مرا هم در قایق بنشان.
مسافر دارم پیر مرد.
میترسم که تنها در کنار آب باشم و درد سری پیش آید.
تا ساعتی دیگر بر میگردم.
چه مشکلی هست که در قایق تو باشم؟
پیر مرد کیست؟
نابیناییست که کنار آب مینشیند و دعا میخواند.
او را آزرده مکن.
تو صاحب قایق هستی و کرایش را میدهی، اختیار با توست.
پیر مرد دعاگوییست، چه ایرادی دارد با ما بیاید؟
بسیار خوب، سوار چو پیر مرد.
کار ثواب و پسندیده کردی.
دستانت را به من بده و سوار شو.
من را گوشه ای بنشان.
قایق خالی است، هر کجا که دوست داری بنشین.
من که چشمانم نمی بیند.
نشستی پیر مرد؟
حرکت کن ناخدا.
کجا می روید؟
به اولین شهر می روم تا بسته ای را به صاحبش بدهم و برگردم.
داخل بسته چیست؟
نمیدانم.
شاید همه این بسته پول باشد.
بعید نیست، فردا باید حقوق کارگرها پرداخت شود.
سخت مراقب بسته‌ات باش.
غیر از من و شما کسی در قایق نیست. پیر مرد هم که نابیناست و دعا میخواند.
در مقصد توقف داری یا برمیگردی؟
میباید به خانه هم برگردم.
امروز دجله آرام است و هیچ قایق و زورقی هم روی آب نیست.
کار من ساعتی طول میکشد تا مراجعت کنم.
کنار ساحل منتظرت میمانم تا با یکدیگر بازگردیم.
باشد.
جواد.
سلام برادر.
چرا گریه میکنی مرد؟
همه یه پولهایی که به امانت گرفته بودم دزد برد.
چرا به شهر خودمان نیامدی؟
جواب ارباب را چه بگویم؟ چگونه پول تهیه کنم؟
حالا کجا میروی؟
به مسجد میروم وضو بگیرم و به نماز بایستم.
بگو بسته پول کجا بود و چطور دزدیده شد؟
درون قایق من و ناخدا بودیم. به اتفاق پیرمردی نابینا که دعا میخوان. دقایق خواب به چشمانم آمد. وقتی به مقصد رسیدیم بسته پول نبود.
ناخدا چه گفت؟
هنوز به اسکله نرسیده بودیم که ناخدا.
بله، چه شده؟ چرا شفته ای مرد؟
بسته ای که در کنار پایم گذاشته بودم نیست.
همه جا را جستجو کن.
قایق فضای زیادی ندارد. همه گوشه و کنار قایق را گشتم.
به غیر از من و تو پیرمرد نابینایی است که از جایش هم تکان نخورده است.
امانت را میباید به صاحبش بدهم.
هنوز روی آب هستیم و کسی بیرون قایق نرفته است.
خدایا کمکم کن، کاش چشم از آن بر نمی داشتم.
اطمینان داری که بستت را داخل قایق گذاشتی؟
با چشمانت دیدی که زیر پایم بود و مراقبش بودن.
خوب به من و این پیرمرد نگاه کن، به غیر از لباسهای من چیزی نداری.
هرچه فکر میکنم عقلم به جایی نمیرسد.
راه چاره‌ای به فکرم رسید.
بگو چاره چیست؟
میباید به زندان بروی و شخصی به نام سلیم نقاش را ملاقات کنی. او سرچشمه همه دزدی هاست.
سلیم نقاش؟
آری.
چه کاری آمدی؟
پیغامی از سلیم نقاش دارم.
بگو و برو.
تحفه و هدایایی همراه دارم که تقدیمتان کنم.
سلیم نقاش استاد و بزرگ ماست. بنشین تا بیایم.
باشد. این مرد همان ناخداست که دستار را از سرش برداشته. نمیدانم چگونه مرا نشناخت. شاید هم شناخت و صحبتی نکرد.
آری میگوید پیامی از سلیم نقاش دارد.
با سلیم چه نسبتی داری؟
خواهرزاده اویم.
میدانی کجاست؟
آری به ملاقات او در زندان رفتم.
بیا بنشین.
همون پیر مردی است که در قایق دعا میخوند و نابینا بود. حال چشمایش باز شده و چگونه خود را به نشناختن میزند.
نگفتی تقاضایت چیست؟
بسته پولی را میان آبهای دجله رو بودند که متعلق به من نبود.
صاحب بسته کیست؟
مردی در اوبوله که میباید دستمزد کارگرانش را میداد.
خواهرزاده سلیم نقاش برای ما عزیز است. دلگیر نباش که تا دقایق دیگر بسته پولهایت را به تو باز میگردانیم.
بردار و نوش جان کن.
این پیاله شربت را به یاد سلیم می نوشم.
مراقب پولهایت باش مرد. بیا بگیر و برو.
خواهشی از شما دارم.
بگو.
اگر سلیم دایی من نبود نمی توانستم بسته گم شده را پیدا کنم. به من بگویید چگونه و چطور این بسته را دزدیدند.
سوال کردنت بی مورد است.
قسم میخورم هیچ کجا لب باز نکنم.
سلیم نگفت کسی در کار ما نباید مداخله کند.
به خاطر آشنا بودن سوال کردم.
مرا شناختی یا نه؟
از همون لحظه ورود دانستم که تو همون پیرمرد نابینا هستی.
ناخدا را هم شناختی؟
بله.
یکی از یاران ما داخل آب است و پشت قایق حرکت می کند.
من کسی را ندیدم و در حال شنیدن دعای پیرمرد بودم.
چون فریفته دعا خواندن پیرمرد بودی از فرصت استفاده کردم و بسته را داخل آب انداختم.
کار ماهرانه‌ای بود.
دوست ما با شنا از دجله می گذرد و به ساحل دیگر می رسد.
سپس آن را میان خود قسمت می کند.
آری امروز نوبت قسمت و برداشتن سهم هر کدام من بود که پیغام استاد سلیم به ما رسید و ما بسته را به تو تسلیم کردیم.
مقصر اصلی خود من بودم که در حفظ مال خود و امانت مردم سهل‌انگاری کردم.
سلام ما را به رئیس و بزرگ من برسن.
چشم خدا. باور کردند که سلیم دایی من است.
از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم. امید که برنامه‌های پیشکشی من توانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان.
جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با علمای شیعه این کشور بر برقراری صلح پایدار و حفظ نظام جمهوریت تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی در این دیدار که روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد گفت که دولت صلح با تضرر را نمیخواهد و حاضر به تسلیم شدن نیست، بلکه خواستار صلحی است که در آن بقا، رفاه و وحدت ملی باشد. رئیس جمهور افغانستان افزود صلحی برای دولت قابل قبول است که حقوق تمام ملت این کشور به طور مساوی تامین شود. وی همچنین تصریح کرد که نیروهای امنیتی افغان جنگ را به طالبان نباختند و همچنان آماده نبرد با این گروه است. اشرف غنی همچنین با تاکید بر حفظ نظام کنونی و در حالی که زمزمه های ایجاد دولت موقت افزایش یافته هشدار داد، چنین دولتی هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت و تصریح کرد که تعیین هدف دولت افغانستان برای صلح با دنیا و منطقه این است که این کشور مستقل، دارای اقتدار ملی، مردم سالاری و وحدت ملی باشد. 46 عضو طالبان در ولایات قندهار و فراه افغانستان کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در حمله ارتش به تجمع شماری از اعضای طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار، 38 تن از اعضای این گروه کشته و تعداد زیادی سلاح، مهمات و 5 پناهگاه آنها نیز منهدم شد. وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه نیز نیروهای دولتی افراد طالبان را هدف قرار دادند که بر اثر آن 8 عضو طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با روند مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در دوحه، خشونت و جنگ در این کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز افزایش می‌یابد. حملات سنگین طالبان در ولایت بلخ هم با مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان دفع شد. به گزارش خبرگزاری آوا، یکی از فرماندهان ارتش افغانستان گفت طالبان ساعت 4 صبح امروز به وقت محلی برخی از پسته های ارتش در ولسوالی شلگری ولایت بلخ را هدف حمله قرار دادند که حملات آنان با مقاومت نیروهای امنیتی دفع گردید. حنیف رضایی افسود در این حملات 7 عضو طالبان کشته، 6 نفر دیگر آنها و 6 سرباز نیز زخمی شدند. پسته های ارتش افغانستان در ولسوالی شورگله ولایت بلخ بارها هدف حملات طالبان قرار گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه بدون ارائه هر گونه مدرک مدعی تلاش ایران در ساخت سلاح هسته‌ای شد. به گزارش خبرگزاری فارس، ژان آیو لودریان امروز درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که این یک وضعیت بسیار خطرناک است. دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای عواقب قابل توجه ژئو استراتژیک دارد. ما در وضعیت مخالف آنچه که ترامپ می‌خواست قرار داریم. فرانسه در کنار بریتانیا و آلمان سه عضو اروپایی گروهی هستند که از سال 2015 به توافقی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور دست پیدا کردند. این توافق قرار بود در ازای ایجاد محدودیت در بخشهایی از برنامه هسته‌ای تحریم‌های اعمال شده به بهانه هسته‌ای علیه ایران را رفع کند. روز دوشنبه 4 جنوری پس از آن که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران از سوی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و به دولت ابلاغ و رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دستور اجرای قانون مزبور را صادر کرد، سازمان انرژی اتمی ایران در راستای اجرای این قانون تولید یورانیم با غنای 20% را آغاز کرد. این قانون در واکنش به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بیعملی کشورهای اروپایی در قبال تعهداتشان تصویب شده است. بر اساس بندهای 26 و 36 برجام، در صورت پایبند نبودن طرف مقابل به تعهداتش، ایران حق دارد اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی متوقف کند. ایران تاکید کرده است در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی بیش از 1,164,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 5,945 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 437 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران افزود مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,372,977 نفر رسیده است. لاری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در 24 ساعت گذشته 89 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند، اظهار کرد که مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در ایران به 57,383 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در ادامه خاطر نشان کرد تاکنون 1,164,794 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 99 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست دادند و حدود 71 میلیون نفر هم بهبود یافتند. آمریکا با بیش از 25 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و حداقل 427,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان در جهان را به خود اختصاص داده است. پاکستان هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش خبرگزاری فارس، شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان در کنفرانس خبری در لاهور گفت تا زمانی که اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی خارج نشود، پاکستان این رژیم را به رسمیت نخواهد شناخت. پیشتر عمران خان صدر اعظم پاکستان از گفته بود که اسلام آباد تحت هیچ شرایطی رژیم صهیونیستی جنایتکار را به رسمیت نمی‌شناسد. مردم پاکستان بارها با برگزاری تظاهرات گسترده و محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس در کشتار مردم مظلوم فلسطین بر حمایت همیشگی خود از آرمان فلسطینی‌ها تاکید و انزجارشان را از صهیونیست‌ها اعلام کردند. یک منبع عراقی از تشدید تدابیر امنیتی در پسته‌های تلاشی مسیرهای منتهی به میدان هوایی بین‌المللی بغداد پایتخت عراق خبر داد. به گزارش شفق نیوز، این منبع امنیتی اعلام کرد پس از کسب اطلاعات مبنی بر احتمال انجام حملات جدید در پایتخت عراق، این تدابیر امنیتی از صبح امروز آغاز و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. به گفته این منبع، در این برنامه امنیتی تفتیش موترها و افراد داخل موترها نیز انجام می‌شود. میدان الطیران بغداد ظهر روز پنجشنبه شاهد دو انفجار تروریستی بود که حداقل 32 کشته و 110 زخمی بر جای گذاشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در عراق، هنوز شماری از اعضای این گروه تروریستی در مناطق مختلف این کشور حضور دارند و به صورت پراکنده دست به اقدامات تروریستی می‌زنند. عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق هشدار داد اقدام ترکیه به انجام عملیات نظامی در شهر سنجار زمینه را برای مداخله های نظامی در این کشور فراهم خواهد کرد. به گزارش امروز شفق نیوز، مختار الموسوی عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک عراق را به مثابه نقض حاکمیت این کشور دانست و افسود دولت مصطفی الکاظمی صدر اعظم باید از این گونه عملیات نظامی ممانعت کند. الموسوی تصریح کرد هر گونه عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک عراق در آینده بر اوضاع کشور نتایج منفی خواهد گذاشت و زمینه را برای مداخله های خارجی در امور عراق فراهم خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است احتمال دارد که نیروهای ارتش این کشور با هدف مقابله با نیروهای حزب کارگران کردستان PKK اقدام به عملیات نظامی در شهر سنجار کند. پیش از این از برخی دیگر از نمایندگان پارلمان عراق بر لزوم اتخاذ رویکرد جدی نسبت به اقدامات ترکیه از طریق ارائه پرونده آن به نهادهای بین‌المللی تاکید کردند. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی‌ها. صریحا مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست‌های آمریکا دست صهیونیست‌هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیستی که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد. ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، تغییر راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر شده. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت، ادامه دار نخواهد. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه. این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن. اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میاد. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت.
خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان گردید رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی
وطن دارین وطن را، اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.